أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم محقق نائینی در بحث حمل مطلق بر مقید مقدمه ای ذکر کرده که مشتمل بر سه مطلبه، هرچند مطلب سوم آمیخته با مطالب مربوط به ذل مقدمه هم هست، اما این سه مقدمه خب مبتلا به اشکاله. اشکال مربوط به مطلب اول را دیروز ذکر کردیم، همچنین مطلب دوم و نیز مطلب سوم. اما در رابطه با مطلب دوم یکی دو اشکال دیگر هم وجود داره. دقت بفرمایید، مطلب دوم این بود که ظهور قرینه مقدم می شود بر ظهور ذل قرینه. خب ما یه اشکال را نسبت به این مطلب مخصوصا مربوط به دلیلی که ایشون ذکر کرده بود بیان کردیم. اشکال اول این بود که شک در، یعنی مطلب اول، اشکالی که مطرح شد این بود که حرفی که آقای نائینی زدن این که شک، چون شک در مراد از ذوالقرینه مسبب از شک از مراد از قرینه است، بنابراین قرینه رو ما ظهور قرینه را مقدم میکنیم با اون توضیحاتی که داده شد. و اشکال ما این بود که نه، این سببیت وجود نداره، شک در مراد از قرینه مسبب از شک در مراد از قرینه نیست. یه اشکال، دو تا اشکال دیگه اینجا به مطلب دوم هست، اینم عنایت بفرمایید. پس این مطلبی که میخوایم عرض بکنیم در حقیقت اشکال دوم است به مطلب دوم از مقدمه ایشان، یعنی تکمیل بکنیم بحث دیروز رو. مرحوم نائینی فرمودند که ظهور ذوالقرینه مقدم می شود بر ظهور قرینه. معنای این سخن این است که ما دو تا ظهور داریم، یه ظهور مربوط به قرینه است، یه ظهور مربوط به ذوالقرینه، لکن ظهور قرینه حاکم است بر ظهور ذوالقرینه، حالا با اون دلیلی که گفته شد. در اشکال اول ما به اصل اون دلیلشون ایراد گرفتیم، اینجا اصلا میخوایم بگیم خود این مسئله و ادعا صرف نظر از دلیلش از نظر تصویر در یه مواردی دارای مشکله. برای اینکه قرینه بر دو قسمه، قرینه متصله داریم و قرینه منفصله. قطعا در قرینه متصله این ادعای ایشون تمام نیست، یعنی اینکه ما فرض کنیم دو تا ظهور داریم، یکی مربوط به قرینه و یکی ذوالقرینه، این اساسا در مورد قرینه متصله قابل پذیرش نیست. برای اینکه قرینه متصل باعث میشه برای مجموع کلام یک ظهور پیدا بشه، اصلا دو تا ظهور ما نداریم. ما فرقم نمی کنه چه این در مثل مجاز باشه رأیت اسدا یرمی. خب وقتی رأیت اسدا یرمی گفته می شود، شنونده این جمله را که می شنوه اصلا جز رجل شجاع معنای دیگری برای این نمیتونه تصور کنه. از همون اول این کلام را ظاهر در رجل شجاع میبینه، نه اینکه یه ظهور در حیوان مفترس براش پیدا بشه، یه ظهور در رجل شجاع، بعد ظهور در رجل شجاع را مقدم بکنه بر ظهور در حیوان مفترس. اصلا یک ظهور بیشتر اینجا منعقد نمیشه، ما دو ظهور نداریم در قرینه متصل، چه در موارد مجاز چه در موارد تقیید مثل اکرم العالم العادل. خب این وقتی العادل کنار عالم قرار میگیره به عنوان قید متصل، اصلا جز در علمای عدول ظهور دیگری برای این کلام منعقد نمیشه. از همون اول شنونده با شنیدن این کلام ذهنش به یک مورد و حسه خاص منتقل میشه، اونم عالم عادل. نه اینکه فرض بفرمایید که یه ظهوری مثلا در مطلق عالم پیدا بکنه، بعد یه ظهوری در عالم عادل، بعد ظهور عالم عادل مقدم بشه بر ظهور در عالم. اینم وجهش معلومه. خوب دقت کنید چرا این چنینه؟ برای اینکه عرض به حضور شما به طور کلی عقلا در مواجهه با یک کلام تا سخن متکلم تمام نشده ظهوری براشون منعقد نمیشه. عقلا وقتی متکلم داره سخن میگه، سخن رو گوش میدن، بعد که جمله او به پایان رسید، این جمله ظهور در یک معنایی براشون پیدا میکنه که حالا ممکنه ازش تعبیر کنن مثلا به ظهور فعلی. این که حالا لفظ ذاتن بر یک معنایی دلالت میکنه، اون ظهور ذاتی اساساً در یک کلامی که هنوز منعقد به اصطلاح به پایان نرسیده اصلا منعقد نمیشه. یعنی اینطور نیست که وقتی متکلم میگه رأیت اسدا یرمی، این ظهور ذاتی برای اسد محقق بشه، بعد یرمی که میاد یه ظهور فعلی در رجل شجاع پیدا کنه. نه، یک ظهور اینجا بیشتر تحقق پیدا نمی کنه. اون ظهور ظهور فعلی است. ظهور فعلی هم از نظر عقلا بعد از انعقاد کلام توسط متکلم محقق می شود. تا زمانی که کلام منعقد نشده از نظر عقلا اصلا ظهوری ولو ظهور ذاتی برای لفظ محقق نمیشه. بنابراین این فرمایش مرحوم نائینی که ما دو ظهور داریم و ظهور قرینه مقدم میشود بر ظهور ذل قرینه، این در قرائن متصله قابل قبول نیست. ایشون مطلق ادعا کرده، به صورت کلی ادعا کرده، ولی واقعا ما نمیتوانیم با این ادعا در قرائن متصله موافقت بکنیم، چون در جایی که قرینه متصل باشه اساسا دو ظهور نیست، دو ظهور وجود نداره، یک ظهور بیشتر نیست. حالا البته ممکنه کسی اینجا توجیه بکنه که منظور محقق نائینی از دو ظهور اقتضایی است، نه ظهور فعلی. یعنی این که میگه ما دو ظهور داریم و ظهور ذوالقرینه، ظهور قرینه مقدم میشود بر ظهور ذوالقرینه، این ظهور اقتضایی منظورشه. یعنی در ذوالقرینه اقتضای ظهور هست، در قرینه هم اقتضای ظهور هست، منتها ظهور اقتضایی قرینه حاکم میشه بر ظهور اقتضایی ذوالقرینه و اون رو تبدیل میکنه به ظهور فعلی. ممکنه کسی در دفاع از محقق نائینی این رو بگه، ولی واقعش این است که در حوزه استظهارات مربوط به کلام دیگه جای این تفکیک ها و تقسیم بندی ها نیست. اقتضاء ظهور رو نمیدونم به اصطلاح فعلیت ظهور رو اینجا جای این بحث ها نیست، و همطور که ما عرض کردیم بالاخره عقلا در مواجهه با سخن و کلام یک گوینده تا زمانی که کلام او به پایان نرسیده اصلا ظهوری برای هیچی که از این به اصطلاح الفاظ نمیبینن. وقتی هم که به پایان رسید یا قرینه توش هست یا نیست. اگه قرینه باشد ظهور در اون معنایی که قرینه بر اون قائم شده پیدا میکنه، اگرم نباشد ظهور در همون معنایی که قرینه که ذوالقرینه داره. بنابراین ما دو ظهور نداریم که بخوایم در قرینه متصل، دو ظهور نداریم که بخوایم یکی را مقدم بر دیگری بدانیم. این میشه در حقیقت اشکال دوم. به چی؟ به مطلب دوم. اشکال اولشو دیروز گفتیم، این اشکال دوم. بفرمایید. اقتضای ظهور، یعنی میگه این لفظ، لفظ اسد، یعنی لولا مانع، لولا قرینه ای در مقابل این، دلالت بر چی میکنه؟ حیوان مفترس. اما اگر قرینه بیاد چی؟ خب میگه اینجا درسته اقتضای ظهور در حیوان مفترس رو داره، ولی مبتلا به مانع شده. لذا این ظهور اقتضایی به فعلیت نرسیده. قرینه که میاد این ظهور در معنای رجل شجاع پیدا میکنه. این اشکال دوم. اشکال سوم مربوط به این مقدمه، خب مربوط به اون نکته ایست که من از قول ایشون دیروز هم ذکر کردم. مرحوم نائینی گفتن درست قرینه متصل و منفصل از این جهت، یعنی حمل مطلق بر مقید، یکسانن، اما یه فرقی بینشون وجود داره. فرقشون هم این است که قرینه متصل با اصل ظهور تصدیقی معارضه میکنه و قرینه منفصل با حجیت ظهور تصدیقی ذوالقرینه معارضه میکنه، چون گفتن این فرق وجود داره. قرینه متصل معارضه میکنه با ظهور ذوالقرینه، قرینه منفصل معارضه میکند با حجیت ظهور ذوالقرینه. خب این مسئله هم با مبنای خود محقق نائینی سازگار نیست. دقت بکنید، اگر خاطرتون باشه مرحوم آقای نائینی در مورد مقدمه دوم از مقدمات حکمت، یعنی کون المتکلم فی مقام البیان، نظرش این بود که متکلم در مقام بیان تمام مراد جدی خودش باشد. اما ما گفتیم طبعا للمحقق الخراسانی که در مقام بیان مراد استعمالی باشه. پس ایشون کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد الواقعی میداند. معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که اگر مقید وارد شد، نفس آمدن قید کاشف از این است که متکلم از این جهت در مقام بیان نبود. خب حالا لازمه این سخن این است که آمدن قید با ظهور اون دلیل مطلق معارضه میکنه، در حالی که اینجا ایشون میگه قرینه منفصل با ظهور مقابله نمیکنه، با حجیت ظهور مقابله میکنه. پس دقت بکنید اشکال به مرحوم نائینی چی شد؟ اینه که اون چه که اینجا در فرق بین قرینه متصل و منفصل گفتید با مبنای شما در باب مقدمات حکمت ناسازگاره. در بحث مقدمات حکمت منظور از این که متکلم در مقام بیان مراد باشد را این دانستید که متکلم در مقام بیان تمام مراد واقعی و جدی خودش باشد. که روشن. خب اگر این چنین باشه، وقتی قیدی بیاد، حالا منفصل یا منفصلن، حتی این کشف میکنه که اون وقتی که متکلم کلامش را به صورت مطلق بیان کرده، اون موقع در مقام بیان تمام مراد واقعی خودش نبوده، چون مراد واقعی او قطعا مطلق نبوده. حالا که قید آمده، ما میفهمیم مراد واقعی او مطلق نبوده، پس اون موقع در مقام بیان نبود. همین که آمدن قید چنین معنایی را میرساند، این یعنی چی؟ این یعنی که آمدن این قید، آمدن قید منفصل، آمدن الفاسق در لا تکرم الفساق، این باعث میشه اون ظهور دلیل مطلق از بین بره. اون ظهورش در اطلاق بود، اما این که میاد اون ظهور رو از بین میبره. پس لازمه حرف ایشون در اینجا در مورد فرق بین متصل و قید متصل و یا قرینه متصل و منفصل این است که این اساساً نباید با ظهور دلیل مطلق مشکل داشته باشه، بلکه تنها به حجیتش لطمه بزنه. اما اون حرفی که اونجا زدن در باب مقدمات حکمت، لازمش این است که اصل ظهور درش اخلال بشه، نه در حجیتش. این دو حرف با هم سازگار نیست. یه اشکالی هم به یه معنا میتونه این باشه، یعنی در واقع فرقی، یعنی اونی که گفتن اینجا نباید اینجا این فرق رو بین اینا میگفتن. خب این راجع به مطلب دوم ایشون. ببینید در مطلب سوم مرحوم نائینی هم ما اشکال کردیم، خاطرتون هست مطلب سومشون چی بود؟ مطلب سوم مرحوم نائینی این بود که قرینه متصل را یا قید متصل، این قید متصل را نسبت به مطلق قیاس کرد به قرینه متصله یا به قرینه و ذوالقرینه. این دقیق تره. پس دقت کنید، ایشون در مطلب سوم قید متصل را قیاس کرد به قرینه و ذوالقرینه، بعد گفت همانطوری که در قرینه و ذوالقرینه قرینه مقدم و حاکمه، قید متصلم حاکمه بر مطلق میشه. بعدش هم در مرحله دوم قید منفصل را قیاس کرد به قید متصل. ببینید ما وقتی میگیم قرینه، توجه بکنید، قرینه یه امر کلیه، قید یک قسم از قرینه است. قرینه خیلی انواع و اقسام داره. قرینه و ذوالقرینه میشه یه عنوان کلی، مقید و مطلق میشه یه بخشی، یه قسمی از اون عنوان. حالا این مطلب سوم همطور که اشاره کردم، یه بخشیش در واقع مقدمیت نداره دیگه، اصل بحثه. ما وقتی میگیم مقدمه، منظورمون یعنی اون مطالبی که به عنوان پایه در نتیجه گیری و استدلال ما دخالت داره. اون بخشی که در مقدمه ایشون ذکر کرده در مطلب سوم، همین قیاس قید متصل به قرینه و ذوالقرینه است. خب یه اشکال ما دیروز ذکر کردیم. اشکال چی بود؟ یادتون هست؟ اشکال اولی که آقای حسینی حواست کجاست؟ این سوالی که من کردم اصلا گوش کردی؟ چی بود؟ من سوال چی کردم؟
اشکال اول.
خب چی بود اشکال اول؟ خب حواست وقتی دنبال یه چیز دیگه میگردی تو اون چیزا هست که اون درسا که بهتون دادیم. اشکال اول چیه؟ احسن. گفتیم به طور کلی اصلا قیود متصله از محل نزاع خارجن. چرا؟ این به نوعی به همون اشکال دومی هم که گفتیم شاید مرتبط باشه، اشکال مربوط به مقدمه دوم یا مطلب دوم. گفتیم آقا اصلا قرینه متصل از محل کلام خارجه، اونجا اصلا از اول مانع تحقق اطلاق میشه. ما اصلا دیگه مطلقی نداریم تا بخوایم بحث حمل مطلق بر مقید را مطرح بکنیم. این اشکال اولی بود که به مقدمه سوم دیروز ایراد کردیم. اشکال دوم به مطلب سوم این است که اساساً مقایسه کردن مطلق و مقید به قرینه و ذوالقرینه محل تأمله. اصلا صرف نظر از این که نزاع را ما شامل قرینه قید متصل بدانیم یا ندانیم، اصلا مقایسه کردن این دوتا با هم اشکال داره. اینکه شما دارید قرینه متصل را قیاس میکنید به قرینه و ذوالقرینه و میخواد این رو یه مصداقی از اون قرار بدید، این اصلا درست نیست. خوب دقت کنید. چرا؟ برای اینکه مسئله قرینه و ذوالقرینه به ظهورات الفاظ برمیگرده. حالا یه مثالش مسئله مجازه. رأیت اسدن یرمی، وقتی مورد ملاحظه قرار بگیره، یعنی این که آمدن یرمی باعث میشه یه ظهوری در این کلام نسبت به معنای مجازی حاصل بشه. پس هر جا سخن از قرینه و ذوالقرینه است، یعنی پای ظهورات الفاظ در کار. قرینه باعث میشه ذوالقرینه در معنای خودش ظهور پیدا نکنه، بلکه به یک معنای دیگری انصراف پیدا بکنه. اما در مطلق و مقید اصلا مسئله ظهور نیست. ما برای چی گفتیم اطلاق از راه مقدمات حکمت کشف میشه؟ اصلا نفس این که میگیم اطلاق از طریق مقدمات حکمت کشف می شود، یعنی این رو از دائره ظهورات الفاظ کشیدیم بیرون. قبلا هم گفتیم مثل مرحوم محقق حائری و برخی دیگر، در حقیقت اطلاق را می خواستن ببرن تو دائره ظهور الفاظ. اونا اصلا گفتن ما چیزی به نام کون المتکلمه فی مقام البیان نداریم. خود این لفظ ظهور در این معنا داره، چیزی به نام مقدمه حکمت اصلا معنا نداره. اما ما در مقام رد فرمایش ایشون عرض کردیم که مسئله اطلاق نتیجه حکم عقل از ضمیمه اون حالا یکی دوتا مقدم است، حالا یکی یا دوتا یا سه تا هرچی یا چهار تا. بنابراین قیاس مقید و مطلق به قرینه و ذوالقرینه اصلا درست نیست. شما کلی مقدمه چیدی که راجع به قرینه و ذوالقرینه یه چیزی بگی، بعد بگی خب مقید و مطلق هم مثل اونه متصلش، خب منفصلش هم که مثل متصله، پس قصه تمامه. شون میگه اصلا مسئله مطلق و مقید ربطی به مسئله قرینه و ذوالقرینه نداره. چرا؟ چون قرینه و ذوالقرینه هرچه هست مربوط به ظهورات الفاظه، اما مسئله، یعنی شما میگید خب قرینه ظهور در یه معنا داره، ذوالقرینه ظهور در یه معنا داره، منتها ظهور قرینه حاکم بر ظهور ذوالقرینه. ما میگیم اصلا مسئله اطلاق و تقیید ربطی به ظهورات نداره تا شما اینو بخواید قیاس بکنید به اون معنا. و مسئله حکومت هم که شما مطرح کردید، این در حقیقت مربوط به همون دایره الفاظ و ادله است، و الا لولا مسئله الفاظ و ادله اصلا حکومت به این معنا قابل تصویر نیست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم به مطلب سوم، دو جمله است میگم تموم میشه دیگه، این که اصلا قیاس منفصل به متصل غلطه. ببینید ایشون سه تا کار کرد تو مطلب، تو مقدمه، تو مطلب سوم. دو تا حالا در حیات، اول قرینه متصل و قید متصل و مثل قرینه و ذوالقرینه قرار داد، بعد منفصل را قیاس کرد به متصل. خود قیاس منفصل به متصل هم محل اشکاله. چرا؟ برای این که ما گفتیم در مورد قید منفصل اطلاق بالاخره تحقق پیدا میکنه، بعد این دلیل مقید که میاد این به اصطلاح مقدم میشه بر اون، و وجه تقدیمش اصلا مسئله حکومت نیست، اینکه این حاکم بر اون باشه، بلکه اگر متکلم مطلق را بگه بعد قیدی از طرف خودش نیاورد، این حجیت داره در اطلاق. اما اگر قید بعدن بیاره دیگه حجیت اون از بین میره. اما در مورد متصل اینطور نیست، پس اصل این قیاس هم به نظر میرسه محلش. هازا تموم شد. هازا بالاخره باید احترامشو نگه داریم، شیرینی آورده امروز، آب میاره برای ما هر روز. عرض به حضور شما، مقدمه محقق ناینی که مشتمل بر سه مطلب بود، هر سه مطلبش مورد مناقشه قرار گرفت. حالا اصل مطلب آقای ناینی و بعضی مطالب دیگه مونده که این رو انشالله دنبال کنیم. آخ 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 آخ، من اصلا خب من اینم باید بگم، حیف این تعطیل میشه. شما میخوای بری برو. نه نه شما برو آقا، من اصلا چرا به من یادآوری نکردید؟ بذار من یه چند تا، بله این تعطیل نشه، حیفه. بله من اصلا به کلی غافل شدم از این. بله ما اون ولو در حد مختصر این رساله حقوق قد کرده بودید. نه من دست نزدم. رسالت الحقوق امام سجاد عرض کردیم، خب بحث در حق البصر بود. یکی از اموری که یا یکی از حقوقی که چشم بر انسان دارد، فقزه اما لا یحل لک، فرو بستن چشم از چیزهایی که برای انسان حلال نیست. ما گفتیم موارد نگاهی که نارواست فقط نگاه به نامحرم نیست. در روایات موارد متعددی را برای این منظور ذکر کرده. من حالا به یه 4-5 مورد اشاره میکنم. این که حضرت میفرماید فقط زهو اما لا یحل لک، نوعا حمل میشه بر نگاه به نامحرم. البته شاید گسترده ترین و مبتلا بهترین و فراگیرترین نگاه های ناروا همین نگاه به نامحرم باشه. خب اون که واقعا اندازه کافی دربارش هم در قرآن هم در روایات مطالب زیاد گفته شده. یعنی بارزترین مصداق نگاه ناروا نگاه به نامحرمه. می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. آیه 30 و 31 سوره نور، هم امر به غض بصر به زنان و هم مردان، که این رو ما در جای خودش به تفصیل توضیح دادیم. نگاه به نامحرم یعنی نگاه از روی لذت و شهوت و ریبه، حالا با اون بحث هایی که در محدوده خودش داره. خب چقدر در مذمت این نگاه گفته شده این تیریست از تیرهای شیطان، چه آثار سوی دارد، آثار وضعی دارد، عقاب و کیفر داره، اینها همه در جای خودش خب بس. اما غیر از این نگاه شهوت آلود حرام، ما انواعی از نگاه داریم که اینها هم حرامه و کمتر بهش توجه میشه. از جمله نگاه تمسخرآمیز به دیگران، نگاهی که آلوده به سخره و مسخره و استهزاء باشه، نگاهی که تحقیرآمیز باشه، نگاهی که از روی خشم باشه و باعث ترس بشه، نگاه به داخل خانه دیگران، نگاه به نوشته و مکتوب دیگران، نگاه به چیزهایی که صاحب اون راضی نیست، اینا هم جزء نگاه‌های حرامه. ببینید ما در مورد نگاه کردن به داخل خانه دیگران داریم که پیامبر می‌فرماید من اطلع فی بیت جارهی فنظر الى عورت رجل او شعر امرأة او شیء من جسدها کان حقا علی الله ان یدخله النار. ثواب الاعمال صفحه 280. کسی که در خانه دیگری نظر بکنه، اطلاع و اشراف پیدا بکنه، حالا داری میری در خونه بازه یا رو پشت بامی حیات خانه پیداست، نگاه به عورت رجل یا شعر زن، موی زن و یا یک قسمتی از بدن او بشه، حالا فقط خود اشخاص نیست، حتی داخل خانه اونها دیدن اونها کان حقا علی الله ان یدخله النار، حق بر، اگر خدا او رو داخل آتش، یعنی بر خدا این حق هست که او رو داخل آتش بکن. یا مثلا نگاه تخویفامیز یعنی خوفامیز به دیگری کردن، من نظر الى، اینم باز عرض به حضور شما، من نظر الى مؤمن نظرتن لیخیفه بها اخافه الله عز و جل یوم لا ذل الا ذله، کافی جلد 2 صفحه 368. اگه کسی با نگاه کردن باعث تخویف و ترسیدن دیگری بشه، یه جوری نگاه کنه که طرف را بترساند، خدا روز قیامت را، روز قیامت که میشه او را میترساند، اون روزی که لا ذل الا ذله. ما از این کارا به یه کسی زورمون برسه، زور که نه، فکر کنیم یه خورده مثلا باید اعمال ریاست بکنیم، گاهی با خشم و غضب نگاه میکنیم، اینا همه حرام، ما فقط میکنیم نگاه، خیلی ها هستن که نگاه از نامحرم را حفظ میکنن، به نامحرم نگاه نمیکنن، اما از این نگاه ها تا دلت بخواد دارن، نگاه تحقیرآمیز، نگاه تخویفآمیز. عرض به حضور شما، نگاه به نامه و نوشته و بالاخره دست خط دیگران، اینم جز نگاه های نارواست. من نظر فی کتاب اخی به غیر اذنهی فکأنما ینظر فی النار، مستدرک جلد 9 صفحه 59. کسی که نگاه به نامه برادر دینیش، نوشته برادر دینیش بکنه بدون اجازه او، این کهنه داره به آتش نگاه میکنه، این کنایه از شدت قبح این عمل است. عرض به حضور شما، نگاه الان آقای چیز شما جا به جا میشی، من وحشت میکنم، اینم حرومه، بله، اینجا نه، این اونم اشکال داره. ببین این که شما اینجوری هی به من نگاه میکنی، عرض به حضور شما، اینم برای ما، بله،
نگاه ما نگاه محبت آمیزه.
حالا عرض به حضور شما، نگاه همراه با مسخره کردن، گاهی آدم با نگاه غیبت میکنه، یعنی بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه با یه اشاره، با یه نگاه، یکی میاد رد میشه یه اشاره میکنه، این غیبته، اینم جز نگاه های نارواست. غیبت فقط درسته بروز و ظهورش در لسانه، اما به اشاره که جانشین زبانم هست صورت میگیره. به هر حال چشم باید از همه اینها اجتناب بکنند. الحمدلله رب
العالمین.
آقا ببخشید، امروز
سلامتی بده ان شاء الله. استفاده کردیم.
امروز
صدا فیس بردیم. چون نفست گرم.